الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت الله فلرزین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك إن شاء الله خداوند متعال قلوب همه ما رو نورانی به نور قرآن و اهل بیت کند ما رو از محبین و شیعیان امیر المؤمنین در دنیا و آخرت قرار بدهد در امر فرج بقیت الله العظم تأجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد خب عرض تبریک دارم خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران خواهران گرامی و محترمه همچنین خداوند متعال انشاءالله به احسن وجه از همه تون قبول کرده باشه طاعات و عبادات رو امشب هممون مهمان در خانه امام حسن مجتبییم یکی دو تا نکته مقدمتا عرض میکنم و میریم سراغ بحث خودمون یه چیزی در باب آقا و مولامون امام حسن مکرر گفته شده و از روایات استیاد شده که درسته اونم این است که حضرت ملقب به لقب کریمه این که ما میگیم کریم آل الله این صفت صفت بسیار مهمی است برای انسان که از اسماء خداست و در جا به جای قرآن از این صفت و اسم تعبیر شده گاهی خدا تعبیر کرده که رب کریم گاهی تعبیر شده رزق کریم رزق گاهی کریمه و امام کریم امام کریم کریم بعضی معنا کردن به بزرگ مثل رجل عظیم معناش کردن کرامت و کریم بودن به معنی بزرگی نیست یه دقتی در معنای او هست به کسی میگن کریم که در عین اینکه بزرگ هست ولی بزرگی نکنه برای آدم تفوق نداشته باشه برای آدم این خیلی مهمه ما گاهی اوقات دست عده‌ای رو میگیریم کمک میکنیم کار نیک انجام میدیم ولی جوری باهاشون مواجه میشیم که برتری دستمون پیدا بشه تفوق خودمون رو نشون میدیم خیلی اوقات کارهای خوبی که ما انجام میدیم کمکی به فقیر که میکنیم یه جوری این کار رو انجام میدیم گاهی هم ممکنه حواسمون نباشه ها ولی یه جوری این کار رو انجام میدیم که این بالاخره من دارم این کارو انجام میدم توش باشه. بالاخره معلوم بشه دست بالا تو این مسئله کیه؟ دست منه. ماییم که دست دهنده هستیم. ولی کریم اینجوری نیست. رجل کریم یا ربون کریم، پروردگار کریم، اون خداییست که در عین اینکه خداست، ما چی هستیم در مقابل خدا؟ ما مخلوق خداییم. همه وجود ما بنده به خداست. انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. خدا هیچ نیازی به من و شما نداره، ولی یه جوری با آدم برخورد میکنه که انسان احساس حقارت نمیکنه، آدمو نمیشکونه، بلکه دست آدمو میگیره، میگه من مثلا اصلا تو رو بزرگت کنم، تو رو آقات کنم، تو بزرگ بشی. تعبیر قرآن ببینید در باب یتیم چیه. در باب فقیر و مسکین قرآن میگه چیکار کنید؟ انفاق کنید، اطعام کنید، درسته؟ اما در باب یتیم قرآن چی گفته؟ گفته اطعام کنید، انفاق کنید، گفته اکرام کنید. کلا بلا تکرمون الیتیم. یتیم باید بزرگ بداریش. چرا؟ چون مشکل این فقط مالی نیست. کسی که یتیمه، کسی که مثلا پدر نداره، بی سرپرسته، این دستش دست ضعیفه، نگاه حقارت بهش میشه، طرفدار نداره، پشتوانه نداره. قرآن میگه بزرگ بداریدش، آغاش بکنید. تکریم یعنی این. کسی که کریمه میتونه تکریم کنه. کسی که بزرگی بر آدم نمیکنه، یک، دو، یه کاری هم میکنه که تو رو بزرگت کنه، تو هم بشی آقا. کریم به همچین کسی میگن. اگه امام حسن کریمه، میدونید انفاق و اطعام حضرت، دستگیری حضرت و سفره امام حسن، خب یه چیز عجیبی بوده تو مدینه. حضرت بعد از اینکه وجود مقدس امیرالمومنین به شهادت رسیدن، امام حسن مجتبی، خب دوره خیلی کوتاهی بیعت حضرت بود دیگه، بعدم بیعت شکست، امام حسن هم رها کرد برگشت. من الانم بحث ماهیت صلح و اینا رو نمیخوام بکنم، خیلی بحث مهمی است جای خود. حضرت برگشتن مدینه، درسته؟ امام حسن مجتبی برگشتن مدینه، 10 سال حضرت امامت کرد تو مدینه، ولی شما خیلی حرفی از امام حسن نمیشنوید، الا اینکه همه رو به سمت خودش جذب کرد، سفره خود رو پهن کرد، دلهایی رو به دست آورد. امام حسن مجتبی پشت سرش صدای نعلین شنیده میشد. اینا جملاتی که در تاریخ نقل شده در باب حضرت. این شدت و کثرت اطعام و انفاق حضرت همراه بود با این ویژگی که حضرت آقایی نمیخواست بکنه بر مردم. گاهی در بعضی تعابیر از اهل بیت اینجور دیده شده که یه جوری اطعام میکردن که ببخشید من دارم اینو میدم. ما گاهی اوقات یه چیزی میدیم، طرف یه ذره بدخلق باشه، بی اعتنا باشه، بی احترامی بکنه، اون دست برتر خودمون نشون میدیم. شما تو چیه؟ من دارم به تو کمک میکنم، طلبکارم هستی مثلا. این خلاف کرامته. کریم اون کسیست که وقتی در خونه رو میخواد باز بکنه، یه چیزی با آدم بده، یه جوری در خونه رو باز میکنه، میده که آقا ببخشید چیز بیشتر از این فعلا نبود. انگار ما داریم خجالت میکشیم که این میدونیم در خور شأن شما نیست، ولی فعلا مقدور همینه. اینجوری ما مثلا اطعام کرده. بخونید در تاریخ ببینید چه جوری حضرت دست میگرفته. دوست و دشمن به در خانه امام حسن متوسل میشدن. خیلی این صفت مهمیه. ما تا یه ذره بزرگ میشیم، بزرگیمونو میخوایم نشون بدیم که ما هم هستیم. پروردگار کریم پروردگاری است که خداوند متعال میشینه کنارت، میگه تو صحبت کن، من رفیقتم، من انیستم. آه خدای تو، آخه ما کی هستیم که تو رفیق ما باشی، تو انیس ما باشی؟ در روایت هست جناب موسی سلام الله علیه از خدا سوال کرد یا رب بعیدون انت فعنادیک ام قریبون فعناجیک، خدای دوری من از دور صدا بزنم نزدیکی نجوا کنم چه کار کنم خدایا؟ خدا فرمود جناب موسی انا جلیس و من ذکرنی، تو منو یاد کن من کنارتم. چقدر این تایی کریمه، این کریم. خدای به آبروی امام حسن مجتبی دست ما رو دست کرامت در عالم قرار بده. یه بحثی رو خدمت عزیزان این شبها تقدیم میکردیم، این بحث دارم بحثم رو ادامه میدم، ادامه مباحث شب گذشته است، منتها با مختصات امام حسن این بحث رو دارم میگم. خب بعضی از رفقام شاید نبودن جلسات قبل یا صوتها رو شاید نشنیدن، من دارم یه دو جمله خلاصه عرض میکنم. یک، خداوند متعال در مسیر ایمانتون و تبعیتتون از نبی اکرم درجات درست کرده، درجات ایمانه. یک. دو، قله درجات همراهی با امام، نصرتتون، بودنتون، انفاقتون، نه همه کنار امام بودنه، قله این درجات معیتتون به تعبیر من رضوان الهی است و رضوان من الله اکبر. خدا یه قله رو نشون داده، گفته قله اینجاست، اینو ببینید، حرکت کنید. آدم تا قله رو نبینه حرکتش تنظیم نمیشه، این مهمه. از قله ها انصراف ندید، به سمت قله حرکت کنید. ممکنه ما قله رو نزنیم ولی تو دامنه اون قله جامون پیدا میشه. رضوان الهی، خوشنودی خدا قله سلوک من و شماست. این مقام، مقام اولیاء اللهه. کار انجام میدن، کار انجام میدن، جنس کارشون محبت خداست، هم اینا خدا رو دوست دارن هم خدا اینا رو دوست داره. این تعبیر چند جا در قرآن آمده، شاید 5-6 بار تو قرآن آمده، رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از اینا راضیه، اینا هم از خدا راضیه. حالا اینو تو تاریخ هم بگردید میدونید این برچسب و مارک امیرالمومنینه. جا به جای تاریخ اسلام رسول خدا این جمله در باب علی علیه السلام فرموده. این قله حرکت انسان خیلی این مهمه. نکاتی رو در باب این مسئله داشتیم عرض می‌کردیم که مختصات مقام رضوان چیه، چجوری عمل کردنه، چجوری نگاه کردنه. یه نکته رو من دیشب یه اشاره کردم، امشب میخوام توضیح بدم. یکی از مهمترین مختصات رضوان رسیدن به اون قله ها اوج تسلیمه، تسلیم عادینه، اوج تسلیم. یک، تسلیم. دو، درجات بالای تسلیم. در روایات ما، آیات و روایات، اصلا ایمان رو با تسلیم معنا کردن. اصلا نشانه ایمان نه که آدم تسلیم خدا باشه. اگه یه جا انسان تسلیم خدا نباشه اصلا مؤمن نیستی تو. یعنی آجا یه جا گناه بکنیم ما مؤمن نیستیم؟ نه، اینجوری نیست. تسلیم فعل نیست، حالت قلبه، که کی باید حرف بزنه، کی باید حرف گوش بده، کی حق داره امر کنه، کی باید حرف گوش بده. به این میگن تسلیم. من ممکنه یه جا خطا بکنم ولی قبول دارم که امیرالمومنین حق داشت به من دستور بده و درست دستور داد و من باید گوش میکردم. یه جای نفسم غلبه کرده، ولکن غلبنی هوای و آنی علیها شقوتی، که تو دعای ابو حمزه میخونید، رب انی عصیتو، که من عصیان کردم، ولم یکن به ربوبیت که جاهد، من متعرض امر تو نبودم. خدا بگم تو چه خدایی هستی، بی خود دستور دادی معاذ الله، ولال وعیده که متعرض، من خدای من بنده ای نبودم که بگم میخوای عذاب کنی بیا عذاب کن ببینم چیکار میخوای بکنی، من اینجوری نبودم خدا. ولال عقوبت که متحاون، عذاب تو رو بخوام خار بشورم که چی عذابی نداری، چیکار اصلا کاری نمیتونی بکنی، خدای من اینجوری نیستم، خطا کردم ولی حال خطا کردنم اینجوری نبوده. بعضیا گردن کشن
در مقابل خدا و اولیاء اله گردن کشن. این بدترین چیزی که تو عالم هست، استکبار همینه، گردن کشی در مقابل خداست. ولی همه، ولو همه معاصی رو انجام نده، ولی ریشه همه معاصی همینه. ما گاهی اوقات آدم ها رو، رفقا اینو خوب گوش بدید این نکته رو، ما آدم ها رو گاهی اوقات فقط با اعمالشون میخوایم سنجه کنیم، اعمال ظاهریشون، در صورتی که اینجوری نیست. اینجوری نیست، شیطان اینجوری نیستش که همیشه در ظاهر کالاش بده، راستم میگه، یه جاهایی لازم داره راست میگه. اونی که مهمه اینه که راست میگه که استکبار خودش رو جلو ببره. ممکنه یه فعل اخلاقی از خودش نشون بده که هوای نفسش رو جلو ببره. بدترین بدهای عالم استکبار در مقابل خداست. کسی اگر استکبار داشته باشه تسلیم نیست. این در روایات ما گفته شده. در سوره مورگه نساء ببینید، در آیه 64 و 65 فرموده است و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. انبیا رو باید دنبال کنید، اطاعت باید بکنید. ما انبیا رو نفرستادیم باشون بشینید چک و چونه بزنید، آقا تو یه حرف بزن منم یه حرف دارم، تو هم حرف داری منم حرف دارم، تو یه دستور داری منم یه دستور دارم، بشینیم سر میز با هم مذاکره کنیم. خدا میگه انبیا مقامشون همچین چیزی نیست. انبیا آمدن حاملین وحی الهی هستن، شما باید اطاعت کنید، دنبالشون برید. بعد در آیه بعد، حالا یه زیلی داره من نخوندم، حالا اگه رسیدیم یه اشاره میکنم، فلا و ربک لا یؤمنون. آدم مؤمن نمیشه حتی یحکموک، تا تو رو حاکم وجود خودش قرار بده. رسول رو اگر حاکم وجود خودتون دیدید که نبی اکرم باید حکم کنه، من حکم کسی رو کار ندارم، هر یه هر حرف میخواد بزنه بزنه. الحمدلله الان برای همه قسمت های زندگیتون در دکون هست، نظریه هست، منهای دستگاه انبیا نظریاتی هست، تو هر مسئله هم دست بذارید نظریات هست، بین المشرق و المغرب نظریه است. حالا خیال کنید اجماع، عرض میکنم اغلا و اندیشمندان، اصلا همچی خبرهای نیست. یک کسی میاد نظریات 100 سال گذشته خدا همه رو رد میکنه، میگه همه اشتباه رفتن، از این به بعد اونی که من میگم. همین جوره دیگه، فضای آکادمیک همین جوره. یکی از بزرگترین اقتصاددانای دنیا میگه نظریه من وقتی در فضای اقتصاد جا افتاد که مخالفین من نه حرفای من قبول کردن در رشته اقتصاد، مخالفین من مردن، دورشون تموم شد، دوره من رسید. حالا دوره منه، من و شاگردام. تو هر زمینه دست بذارید همینه. نظامات اقتصادیتون بگیرید، اجتماعی، سیاسی، زندگیتون، خانوادتون. مگه دستگاه کفر الان جایی هست برای زندگیتون که حرف نداشته باشه؟ حرف دارم، دو حرفا متعدده. طرفداران مکتب فلان اینو میگن، طرفداران مکتب فلان هم چیز دیگه میگن. خدا فرموده است لا یؤمنون، انسان مؤمن نیست حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم. در همه مشاجرات و اختلاف ها رسول الله باید حاکم باشه. حرف اون معیاره. امروزی باش میگن فصل الخطاب، حرف حضرت وسطه. به تعبیر آیت سوره مورکه حجرات، قرآن فرموده است لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداتونو بالای صدای نبی اکرم نبرید. حال خیال کنید ما هم یه صدایی داریم، تو حرف میزنی منم یه حرف میزنم. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، کسایی که صداهاشون در مقابل نبی اکرم خاضعه، صداشون پایینه، اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، اینا امتحان تقوا رو پس دادن. در روایت هست اصحاب سوال کردن یا رسول الله کی این جوریه؟ حضرت فرمودن برید ببینید کفشمو کی پینه میزنه. رفتن از در خیمه، رفتن بیرون، در بیرون از مدینه ظاهرا بوده، رفتن بیرون دیدن امیرالمومنین یه گوشه نشسته داره کفش پاره نبی اکرمو داره وصله میزنه. آقای عالم کارش اینه، آقای عالم. ما قرار نیست در مقابل نبی اکرم گردن کشی کنیم. همه بزرگی امیرالمومنین رمزش همینه که تسلیم نبی اکرمه. یا من چیم؟ من پینه زننده کفش شما، قبول میکنی از من؟ ما یه ذره تا یه ذره شأنش اون پیدا میکنیم، یا دیگه این کارا رو بسپر یکی دیگه، ما دیگه الحمدلله بارای بزرگ باید به ما بدی، کم ماست. یکی از اسماء امیرالمؤمنین خاصف النعل است، یعنی همین. متناسب با همین آیه هم هست دیگه، ان الذين يقظون اصواتهم عند رسول، همه وجودش فرش پای رسول الله. در سوره اعراف یه نکته قرآن فهمید، خیلی نکته لطیفه. شیطان تکبر کرد دیگه، یعنی چی ما سجده کنیم در مقابل این گل خلقش کردی، خلقتنی من نار و خلقتهم من تین، انا خیرون منه، این چه وضعیه؟ اعتراض دارم من. خدا فرمود مالک ان تتکبر فیها، این چه که جای تکبر نیست که، فخرج منها، برو بیرون، انک من الساقرین، کوچیک شدی، میخواستی بزرگ باشی؟ نفهمیدی اینجوری که آدم بزرگ نمیشه که، باید کفش نبی اکرمو بگیری وصله بزنی تو بزرگت کنن. میبینی آقا شده امیرالمومنین، رمزش خضوعه، رمزش گردن کشی نیست که. این دستگاه فراعنه رو میبینید، مشکلشون همین یک کلمه است، قبول ندارن باید انسان پشت سر انبیا حرکت کنه. صدا تو باید بیاری پایین در مقابل حضرت، اگه صدا تو بردی بالا همونجا داری تکبر میبرزی. این آیه سوره حجرات آیه اخلاق نیست، صدا همونو بیاریم پایین، آروم حرف بزنیم، انگار با ولوم کم میخوایم صحبت کنیم. میگه صدا تو نباید بالای صدای حضرت ببری، خیال کنی منم یه صدا دارم، تو یکی منم یکی، تو بگو منم میگم. صدا تو بیار پایین، یعنی صدای حضرت شنیده بشه در عالم. لذا اول سوره حجرات فرموده است لا تقدمو بین ید الله و رسوله و اتقوا الله. یه موقعی بر حضرت مقدم نشید جایا، خیلی مراقب باشید، همه زندگیتون پشت سر نبی اکرمه. تسلیم یعنی این، تسلیم بودن یعنی امام رو حاکم وجود قرار دادن، احساس نیاز به امام در جمیع شؤون زندگی کردن. جوان میاد هیئتی، پسر خوب، دست میذاره جنج جای زندگیش، میبینید معلومه از امام نگرفته، اینجوری داره زندگی میکنه، دنبال کار خودتی اینجا، مشکل خانوادگی داری، قبول نداری با ادبیات امیرالمومنین تو خانوادت باید زندگی کنی، قبول نکردی. خیلی اوقات البته ما غفلت میکنیم، نه اینکه بگیم اگه امیرالمومنین دستورم بده من گوش نمیدم، اصلا حضرت حق نداره دستور، ما اینجور نیستیم، الحمدلله ما سر سفره حضرت بزرگ شدیم. ولی گاهی اوقات آدم میبینه مشکل همینجاست، ما یه جایی تو مشت حضرت نیستیم. اصلا تسلیم عزیزان بزرگواران، تسلیم امام بودن باید تو مشت باشه دیگه، به این میگن تسلیم. یکی از بزرگ اساتید بزرگ خدا حفظش کنه، ایشون یه موقعی میگفت تسلیم وجود انسان لابلای گیره امام گیر کردنه. دیدید آهنو میخوان سنباده بزنن، یه جایی سفتش میکنن تو گیره که یه سنباده بشه بهش زد، یه سوهان بشه بهش کشید. انسان اگه تسلیم امام نباشه، امام کاری نمیتونه برای من شما بکنه، میخواد حرکتت بده ببره تو بدر. مگه همینطور نبود کسایی که تسلیم رسول خدا بودن؟ رسول خدا کجاها برد اینها رو؟ تو بدر و احد و شعب ابی طالب و مکه و مدینه و اون فراز و فرودهای 23 سالی که هر چه کسی تسلیم بود با حضرت رفت. اگه تسلیم نبودی میشدی اعرابی، میشدی بیابان نشین، میزدی بیرون، میرفتی اوه ولمون کن بابا زندگیمونو بکنی. اعرابی ها ان الاعراب اشد کفرا و نفاقا. حضرت میخواد ما رو یه جایی ببره، میبره پشت خاکریز، میگه بیا با من، بیا بریم گودی قتلگاه، بیا بریم کربلا. امام حسین اصحابش تسلیمش بودن که بزرگ شدن دیگه. من اگه بخوام هی با امام حسین چک و چونه کنم، ها کجا داریم میری؟ چه خبره؟ کی گفته باید اونجا بریم؟ آقا مسلم که کشته شد، هانی ابن عروه که کشته شد، قیس ابن مسهر که به شهادت رسید، این چه طرحیه داریم میریزی؟ تا این در کجاست؟ و خیلی هم امام حسین این حرفا رو زدن دیگه. ببینید یه جمله تو تاریخ از ابوالفضل عباس نقل شده، یه سوال کرده باشه از امام حسین که ها کجا داریم میریم ما؟ طرح چی هستن؟ جایی داریم؟ اونی که از آقامون ابوالفضل عباس مونده اینه، میگه شب عاشورا که شد امام حسین گفت بیعت رو برداشتم میخواید برید؟ میگه اول ابوالفضل شروع کرد به صحبت کردن، آقا ما کجا بریم؟ ما جایی رو نداریم بریم، ما با شما اومدیم، شما همه زندگی ما، یک جان چیه؟ هزار جان، صدها جان خدا به ما بده در راه تو خرج کنه. اینجا آدم باید حرف بزنه، تازه اونجایی که امام میگه حرف بزنید. از امیرالمومنین ببینید خطبه دارید در زمان رسول خدا؟ خطبه داریم مثلا از امیرالمومنین؟ حرفی ما از امیرالمومنین ما نداریم. علی علیه السلام دوره گوش حضرت، میدونید یکی از اسماء امیرالمومنین تو قرآن گوشه، و تعیه ها اذن و ایه سوره حاقه، خدا یه گوشهای رو میگه اینا گوشهای محترم عالمن، حقایق توحید رو اینا شنیدن، برید از اونا بگیرید. امیرالمومنین در مقابل رسول خدا زبان نبود، گوش بود، گوش. ما در مقابل امام میخوایم تسلیم باشیم، باید اینجوری باشیم. در روایات مکرری ما داریم حضرات معصومین گفتن اینو بگیرید، اصل دینتون اینه، اصل دینتون اینه که هر جا خواستید برید با امام، با نبی اکرم بپرسید، شؤون حضرت رو دنبال کنید. من جوان نباید اینجوری باشه که ازدواج بکنم دو تا روایت نخوندم در مورد ازدواج، اصلا نبی اکرم نگاهش به ازدواج چیه؟ انسان اگه به یه منطقهای دیگه تکیه بکنه آروم آروم میره جلو، یه جایی با حضرت سرشاخ میشه. آقا کجا، چرا اینجوری داری دستور میدی؟ اگر قله انسان با قله امام یه جایی دوتا شد، تا یه جایی میتونی بری، بعد درگیر میشی باش. ببینید سازمان ها و گروهک هایی که یه دوره با حضرت امام انقلاب کردن، سر پیچ های جدا شدن، چون اینا با امام نبودن واقعا، اینا دنبال کار خودشون بودن. امامو دنبال میکنه، چون حرفی که میزنی حرف خودمه، تو خودتو داری دنبال میکنی نه امامتو، تسلیم نیستی تو. روایت ببینید در معان الاخبار مرحوم صدوق نقل میکنه، راوی زید ابن سوهان نقل میکنه از امیرالمومنین، میگه سوال کردم یا امیرالمومنین فدای شما بشم، ایل اعمال اعظم عند الله، بالاترین عمل در نزد خدا چیه؟ حضرت فرمودن التسلیم والورع عند الله، تسلیم باشی رعایت کنی، قبول کنی من باید حرف گوش بدم، به این میگیم تسلیم. بعدم پای دستور فراهم رسید، وایسی پای دستور، بالاترین کاریه که انسان باید بکنه. روایت خیلی، این روایت لطیف، صدیر سیرفی از اصحاب بزرگه، میگه آمدم خدمت امام صادق، گفتم قلتو خدمت امام باقر سلام، انی ترکت موالی که مختلفین یتبرع بعضهم من بعضن، گفتم آقا شیعیان اختلاف دارن با اصحاب شما، با بزرگان اصحاب، میبینید الان مراجع تقلید با هم اختلاف دارن، در زمان امام صادق هم همینطور بود. ممکنه سوال کنید اون موقع دیگه امام بودید که لابد میتونستن اختلافشون رو سوال کنن دیگه، این یه بحثی داره سر جای خودش، که گاهی خود اهل بیت اختلاف ایجاد میکردن، هو الذی یفرق بینکم هو رائیکم، گاهی اوقات امام خودش اختلاف ایجاد میکرد برای اینکه امتش رو عبور بده. در روایت حضرت فرمودن متفرق باشید دشمن بهتون حساس نمیشه، وحدتتون گاهی اوقات دشمن رو حساس میکنه. ما خودمون یه کاری کردیم یه جاهای تفرقه، ببینید حالا این یه بحثی جای خودش، من الان مورد بحث من نیست. میگه صدیر میگه ما اومدم خدمت حضرت، گفتم آقا شیعیان اصحاب زراره تو مسجد یه موقع نماز میخونن، نیم ساعت 40 دقیقه دیگه اصحاب تازه ابوبصیر میان یه موقع دیگه نماز میخونن، آقا نمیشه شیعه دستیت واحد بشه هممون یه موقع نماز بخونیم؟ این حرفا. حضرت فرمودن فقال ما انت وزاک، حالا من تعبیر میکنم، تو چیکار داری؟ حالا تو مثلا خودمون هستیم، خودمون خبر این چیزا رو داریم، حالا فکر کردی خبری داری به من میدی که من امام متوجه نیستم؟ ما انت وزاک، انما کلف الناس ثلاثه، شما سه تا وظیفه دارید، وظایفتون رو دنبال کنید. یک، معرفت الائمه، امامتو بشناس، قلتو گم نکن، بدون چه کار باید بکنی، به کی باید متصل باشی. معرفت الامام، من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتتن جاهلیه، اصل توحید انسان اینه، اول امامتو بشناس، معرفت الائمه. دو، و تسلیم لهم فی ما ورد علیهم، اون جایی که امام دستور میده تسلیم باش. سه، و رد علیهم فی مختلفو فی، یه جام اختلاف داشتید به امام رد کنید، امام اگه مشکل رو حل کرد کرد، اگرم نکرد تو همون اختلاف باید حرکت کنید. فعلا فعلا تکلیفتون همینه، لذا تو روایت هم هست، میگه آقا از سوال کنم، آقا گاهی اوقات روایات با هم متعارض میشه، من چه کنم؟ حضرت فهمیدن به ایه ما اخستم من باب تسلیم و سعک، اگر من امام صادق بهت گفتم به کدوم عمل کن بکن، اگر نگفتم هر کدومو خواستی بگیر، ولی تسلیم باش. بگو آقام گفته، فعلا یکیشو بگیرم برم جلو. تسلیم باش. این روایت براتون بخونم، خیلی این روایت لطیفه. زید شهام نقل میکنه، میگه رسیدم خدمت امام صادق، چند نفر بودیم تو مجلس، گفتم آقا رجلون یقال له کلیب و نحن نقول کلیب و تسلیم، این هر چی ما میگیم میگه باید گوش بدیم، هر چی امام گفت. انقدر حالت تسلیم تو وجودش هست نسبت به شما، اصلا اصحاب بهش میگن کلیب تسلیم، اسمش کلیب بود، لقبش شده بود کلیب تسلیم، اینجوری در مقابل امام موم دست امام بود. در مورد این شخص صحبت شد تو مجلس، میگه امام صادق فرمودن رحم الله کلیب، خدا رحمت کنه، خدا بر او رحمت بفرسته کلیب رو. اتدرونم تسلیم، میدونید تسلیم چیه؟ حضرت میخوان ریشه های تسلیم رو براتون باز کنن. اتدرونم تسلیم، التسلیم هو الاخبات، تسلیم مقام اخباته. بعد این آیه رو حضرت خوندن الذین اخبتوا الی ربهم، شاید این لفظ رو خیلیاتون اصلا نشنیده باشید. اخبات یعنی چی؟ اخبات از خبط به معنی خطا و اینا نیست، اون خبط با تاس، این خبط با تی دو نقطه است. مرحوم آقای صفایی کتاب داره اصلا به اسم اخبات، بخونید، خوندنی این کتاب. الذین اخبتوا الی ربهم، معنای ساده اخبات تواضعه، تواضع، ولی اخبات به معنی تواضع نیست. بعضیا دیدید در مقابل دستور مولاشون وجودشون فرشه، اصلا انگار آب تو دلش تکون نمیخوره امام چی بهش گفت. آقا این دستور سنگینه، خون باید بدی، جون باید بدی، جانباز میده، شهید میده، سنگر داره، جنگ داره. یه ده خانواده بی همسر شدن، بچه های مدافع حرم، شوخی نیست، هر یه دونه اینا یه مصیبت عظماست وقتی شوهر این خانواده میره. شاید تو جمع شما باشن عده خانواده های شهدا، یا دیده باشن، شوخی نیست این مصیبت. یه دستور امام، یه جنگ بدر، یه جنگ احد، شهدا میده، یه سری فرزند یتیم میشن. امیرالمؤمنین 80,000 نفر جنگ صفین فقط لشکر امیرالمؤمنین بود، 120,000 نفر لشکر معاویه بود، یعنی 200,000 نفر در آن واحد داشتن با هم میجنگیدن. یه نامه‌ای داره معاویه وسط جنگ صفین، وقتی که علی علیه السلام دیگه جنگ رو داشت تمام میکرد، دیگه به نفع حضرت بود جریان، نامه زد به امیرالمؤمنین که یا علی قد اکلت الحرب العرب، جنگ عرب و بلعید، اونقدر کشته داده بود. این که انسان امام دستور بده آب تو دل آدم تکون نخوره، یک ذره وجود انسان بالا پایین نشه که چی کار میخواد بکنه امام، یه ذره اینجوری انسان همچین وجودی داشته باشه، به این میگن اخبات. خبط الارض، به زمینی میگن بیابان برهوت خدا که در پایین ترین نقطه است و کسی میخواد توش حرکت کنه، هیچ استراب و لغزشی تو حرکتش نیست. بعضی مسیرها هست آدم توش میره، خطرناکه اون مسیر، لغزشگاه داره، خطر داره. اون جاده‌ای که آرام آرامه، به این میگن خبط الارض. اخبات یعنی وجود انسان اینجوری باشه در مقابل امام، پهن پهن، خاضع خاضع در مقابل امام. این که میگم تو مشت امام بودن، ازت میگن الذین اخبتوا الی ربهم، وجودشونو به زمین زدن در مقابل امام. جمله آخرمو بگم، وقتم تمامه. یه عده، خوب گوش بدید اینو، این بحثی است که یه جلسه خودش بحث داره، من دارم یه جمله فقط بهتون میگم. یه عده وقتی امام حسن مجتبی حرف از صلح زد، حرف از جنگ میزدن، آقا شاید جنگ بکنه فلان. یه وقتی امام حسین وقتی از جنگ صدا زد، همونا حرف از صلح میزدن. مشکل کجاست؟ همین که ازت فهمیدن کلف الناس ثلاثه، معرفت الامام و تسلیم له و رد الیه، ندارن اینا. خودش برای خودش دو تا چهار تا نظامی داره، سیاسی داره، ما الان وقت جنگ، همینا وقتی بهشون گفتن آقا الان شمشیرتو بکش، گفت آقا الان وقت صلحه. قرآن میگه اینا مریض القلبن، قلبشون این مرض. مریض القلبو دارم توضیح میدم، مریض القلب همینه که امام قبول نداری قلبت مریض، قبول نداره که این آقا میدونه چی کار باید بکنی، حرف گوش بده. منهای این که موقعیت امام حسن تحلیلش واقعا تحلیل صلحه و موقعیت امام حسین تحلیلش تحلیل جنگه. منهای این تحلیل اصلا من نمیدونم امام داره چه میکنه. من ممکنه نه، خیلی اوقات اینجوریه که ما لایه های پشت پرده اقدام امامو نمیبینیم. ما چه میفهمیم؟ امام حسین تو گودی قتلگاه میگه من عالمی رو باید نجات بدم، تو نمیفهمی اینو، تو اینو متوجه نمیشی. امام حسین شب عاشورا همه رو مرخص کرد، حضرت میگن من کاری میخوام انجام بدم، منهای شماها انجام میشه، من خودم با این 6 ماه هم کارو تمام میکنم، میخواد برید برید، امام میتونه مجوز بده به شما. ما چه میفهمیم امام حسین چه کار میخواد بکنه؟ چه میفهمیم علی اصغر یعنی چی؟ باب الهوایج ما اصلا اینا دستمونه؟ ما الان بعد 1200 سال داریم یه ذره تازه استشمامش میکنیم که امام حسین میخواست یه موجی در عالم ایجاد بکنه که دستگاه بنی امیه رو جمعش کنه، تومار بنی امیه ها رو جمع کنه، کسانی که میخواستن اسم اهل بیت دفن بشه، نه اسم اهل بیت به معنی فرزندان فاطمه زهرا، اسم نبی اکرم دفن بشه. لا والله دفنن الله دفنا، این جمله معاویه است. میگه اون ملعون مغیره اومد خونه، پسرش تعریف میکنه، میگه مغیره آمد خونه، پسرش میگم خیلی پدرم مغمومه. گفتم چی؟ گفتی معاویه دیگه، این دیگه عجب آدمیه. گفتم چه شده؟ بهش گفتم آقا یه ذره این سادات علوی رو رها کن، تو چه کار با اینا داری؟ چیزی ندارن، تو بدبختی دارن زندگی میکنن، نه قدرتی دارن نه مالی دارن. پدرشون رو در آوردی، اینا مال قبل از قیام عاشوراست دیگه. میگه معاویه گفت چی میگی؟ چی داری میگی؟ حرفا رو برای خودت میزنی؟ من 5 بار در روز با صدا اسم این هاشمی رو تحمل کنم، یعنی اسم نبی اکرم تو اذان، 5 بار در روز اسم این هاشمی رو باید تحمل کنم. لا والله دفنن الله دفنا، تا این اسمو نیارم پایین من ول نمیکنم. معاویه است. کی میفهمید امام حسین این پرچمو میکشه پایین؟ الان دستگاه عامه، برادران عامه، اسم امیرالمومنین که میبرن، خیلیاشون به عنوان افضل اصحاب اهل بیت این اسمو میبرن. اینو اهل بیت این کارو کردن، اهل بیت اینو تثبیت کردن، والا اسم امیرالمومنین به عنوان فاسق فاجر قاتل باید در تاریخ میماند. این کار رو اینا میخواستن بکنن. کین ریل رو عوض کرد، حتی عامه رو، منهای حفظ جریان تشیع و بالندگی اون، عامه رو هم حفظ کردن اهل بیت، به خدا قسم عامه رو حفظ کردن. حالا باشد یه موقعی فرصتی بود دادم بحث فقط بکنه که اهل بیت عامه و عرض میکنم غیر شیعیان رو چطوری توی چارچوبی قرار دادن که اینا پرت نشن. انسان اگه تسلیم امام نباشه چه میفهمه امام حسین چطوری میخواد این ریل رو در طور تاریخ؟ ما بزرگواران اقدامامون اقدامهای تاریخی نیست، ما طول عمر خودمون رو نمیتونیم ببینیم عمل کنیم. ما گاهی اوقات اقدامامون ناظر به فردا پس فرداست، ناظر به 10 سال آینده زندگیمونه. امام وقتی میخواد عمل بکنه باید ظهور رو ببینه عمل کنه، باید امام زمان رو ببینه عمل کنه، باید طول تاریخ رو ببینه عمل کنه. ما چه میفهمیم؟ این لایه ها دست من و شما نیست. از ما چی خواستن؟ تسلیم. برو با امام. الان هم شما تو عصر غیبتی، تکلیف شما تسلیم طرح غیبته. توضیح و ذالک جای خود که وظیفه عصر غیبت چیست؟ بحثیست در باب مهدویت و انتظار باید بحث بشه. ما تسلیم طرح امام باشیم، از طرح امام انسان نباید خارج بشه. طرح موازی ما نداریم، ما طرح موازی نداریم. خب وقت گذشت، خدایا به محمد و آل محمد، به آبروی امام حسن مجتبی که امشب هممون مهمان کریم آل الله هستیم، همه ما رو اهل ایمان، عمل صالح، خضوع در مقابل خودت، اولیاءت، تسلیم در مقابل اونها قرار بده. مقام معظم رهبری در کنف حمایت تأیید بفرما. در امر فرج بقیت الله العظم تعجیل بدار. به نبی و آله صلوات خط بفرمایید.